أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه فصل 11 که تبیین علم واجب به ما ادا بر مبنای اشراق است مطرح بشود، تذکر یک نکته لازم است و آن اینکه در بحث علم واجب تعالی به ما ادا، اهل کلام از یک راه مشی میکنند و اهل حکمت و فلسفه از راه دیگر. همونطوری که قبلا از کتاب و توحید نیشابوری معتزلی نقل شد، اونها تصریح کرده اند به این که ما چون خدا را از راه افعالش اثبات کرده ایم یا از راه افعال پی به خدا برده ایم، اوصاف کمالی واجب را هم از راه افعالش اثبات میکنیم و از راه افعال پی میبریم. همونطوری که اصل فعل دلیل است بر آنکه عالم فاعلی دارد، نظم و اتقان فعل نشان است که اون فاعل عالم است. علم واجب به اشیا را از راه نظم و انسجام و هماهنگی که در اشیا است ثابت می کردن و بیش از این راهی برای اونها نبود. اما این مخصوص همه اهل کلام نیست. دبیران کاتبی در عین القواعدش یا حکمت العین علم واجب به ما ادا را از راهی ثابت کرده است که در فصل 9 اسفار جلد 6 صفحه 238 که قبلا بحثش مبسوطن گذشت آمده. در صفحه 238 همین جلد 6 اسفار فصل 9 برای بیان اینکه واجب تعالی به ما ادا عالم است، مذهب متأخرین را اینچنین نقل کردن، گفتن که واجب به ذات خود عالم است و ذاتش مبدع صدور اشیاست، پس باید واجب به جمیع اشیا عالم باشد و به تعبیر دیگر گفتن چون واجب تعالی مبدع اشیاء متمیز خارج است و مبدع تمیز علم است، پس واجب تعالی علم به ما اداست. این گرچه از عمق مطالب فلسفی برخوردار نیست، چنون که نقص استدلال اینها قبلا گذشت، زیرا یک حکیم این چنین استدلال می کند که واجب تعالی مجرد محض است و به ذات خود عالم است و ذاتش مبدأ اشیاست و علم به علت سبب علم معلولات است، روی این اصول چهارگانه واجب تعالی به جمیع اشیاء عالم خواهد. این رایست که ابن سینا و دیگر حکما اقامه کردن و رایست که محقق طوسی اصل استدلال را پذیرفت، منتها نحوه عالم شدن الله، عالم بودن الله را به طرز دیگر بیان کردن. و الا اصل این که الله به کل شیء علیم را چگونه تفسیر و توجیه کنیم، راهی را که حکمای مشا رفتن محقق طوسی هم پذیرفته است در مقام اول بحث، اما مقام ثانی بحث که چگونه عالم است با دیگران اختلاف دارند. ولی دبیران کاتبی قزوینی ماتن عین القواعد یا حکمت العین در صفحه 220 حکمت العین این چنین میگوید که انه تعالی عالم بذاته لحضور ذاته له. این راجع به علم واجب به ذات خود. اونگاه فرمود و یعلم الاشیاء بذاته لانه یعلم ذاته التی هی مبدا تفاصیل الاشیاء. چون ذات خود را که مبدع صدور و تفاصیل اشیاست میداند، پس فیکون عنده امر بسیط هو مبدع تفاصیل اشیا. مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه در شرح این متن چنین گفته است که واجب الوجود تعالی عالم بذاته لأنا قد بینا ان العلم هو حضور المدرک و کل من حضر عنده شیئون فهو عالم به و ذات واجب الوجود حاضرتون لذاتهی لقیامها بذاتها مستغنیتون عن الغیر فیکون عالمن بذاته. اونگاه فرمود و هو تعالی ایزن عالمون به جمیع ما ادا، چرا؟ لأن ذاته حاضرتون لذاتهی علا ما بینا و ذاته مبدع تفاصیل الاشیاء فیکون عنده مبدع تفاصیل الاشیاء پس فیعلم من ذاته کونه مبدعا للجمیع و ذلک یتضمن العلم بالجمیع. اونچه که در متن و شرح ایزاه مقاصد علامه حلی در ایزاه المقاصد علامه حلی در شرح حکمت العین دبیران کاتبی آمده در صفحه 220 مطابق است با اون چرا که مرحوم صدر المتعلهین در فصل 9 همین جلد ششم اسفار صفحه 238 نقل کرده. لکن مرحوم علامه تفصیل بحث در علم واجب را به کتاب شریفش به نام اسرار ارجاع داد. در زیل بحث فرمود و فی هذا الموضع ابحاث عمیقه که ذکرناها فی کتاب الاسرار. این کتاب اسرار که در چند جای ایزاه المقاصد آمده من جمله صفحه 114 کتابی است مرحوم علامه نوشته به نام الاسرار الخفیه فی العلوم العقلیه. در اونجا مسائل فلسفی را به روش دیگر حکما تبیین کرده است. تحقیق مسئله علم واجب را به اون کتاب شریف الاسرار الخفیه فی العلوم العقلیه ارجاع داده است. اما اون چرا که قاضی عزل ایجی در رساله‌ای که درباره معارف نوشته است در اصول دین و به تعبیر شارح این رساله محقق دوانی میگوید این رساله که همه قواعد دینی را در بر دارد، امهات و مهمات مسائل دینی را مطرح کرده است، منتها تا کنون شرحی بر او نوشته نشده. سپس خود محقق دوانی متکفل شرح این رساله شد، بر ماتن یعنی قاضی عزل ایجی نقدهایی دارد، شرح خوبی است بر این رساله. و شیخ محمد عبدو به عنوان حکم و داور بین ماتن و شارح نظرات قاضی عزل را با تحقیقات محقق دوانی ارزیابی کرد و خود هم اظهار نظر کرد. در مسئله علم وقتی قاضی عزل میگوید خدا عالم است و برهان عقلی و نقلی را محقق دوانی در شرح این رساله کوتاه تبیین می کند، وقتی علم واجب به ما ادا را مطرح می کند، چون همون طوری که قبلا بیان شد پیش اهل کلام علم واجب به ما ادا مطرح است نه علم ذات به ذات. معمولا در کتب کلامی علم ذات به ذات مطرح نبود، نوعا در بحث علم میگوین الله علیمون لانه فعل الافعال المتقنت المحکمه و کل من فعل الافعال المتقنت المحکمت فهو عالم بها فالله عالم بها. نوعا در کتاب های کلامی نه اصل علم ذات به ذات مطرح است نه اصل علم ذات به ما ادا از راه اینکه علم به علت مستلزم علم به معلول است مطرح است. اون برهان دارجی که در نوع کتب اهل کلام مشهود است این است که چون الله خالق نظام اتقنت است و نظام احسن و هر خالقی به فعل خود عالم است، پس الله که خالق نظام احسن است به فعل خود عالم است. اون دو مطلب را نوعا طرح نمی کنند، یکی علم ذات به ذات، یکی علم ذات به اشیا از راه علم به علت مستلزم و معلول مرده. وقتی در همین رساله و شرح رساله برهان عقلی اقامه کردن در صفحه 339 تا صفحه 345 این چنین گفتن که و من تفکر فی بدائل آیات السماویت والارضیت و فی نفسهی آیات آفاقی و انفسی را به دقت تفکر کرد، وجد دقائق حکم تدل علی کمال حکمت صانعها و علمه کامل. این را با استفاده از آیات محقق دوانی به خوبی بحث کرد و محمد عبدو هم در این زمینه بحث تا حدود مبسوطی کرد. تا پایان این بحث که واجب تعالی به جمیع اشیاء عالم است، در صفحه 344 میگوین و اما علمه به ذاته فلان کل من یعلم شیئا یعلم ذاته به انه هو الذی یعلمه. چون واجب به اشیاء عالم است پس به خود هم عالم است، زیرا می داند که به اشیاء عالم است. علم به ذات را از راه علم به اشیاء اثبات کردن. کم فرق بین اون چه که حکیم می گوید که به اشیاء عالم است چون به ذات خود عالم است، و بین اون چه که اهل کلام می گویند که به ذات خود عالم است چون به اشیاء عالم است. دوانی در شرح این رساله در صفحه 344 گفته است و اما علمه به ذاته فلان کل من یعلم شیئن یعلم ذاته به انه هو الذی یعلمه. هر عالمی که به چیزی علم دارد می داند که به اون چیز عالم است، که علم ذات به ذات را از راه علم ذات به غیر اثبات کردن. فتحصل که در کتب اهل کلام یا علم ذات به ذات اصلا مطرح نیست، کما یظهر لمن تتبع کتبهم، یا اگر علم ذات به ذات مطرح است از راه اینکه چون ذاتش به اشیاء عالم است و کل من یعلم شیئن یعلم ذاته، از این راه علم به ذات را اثبات کرد. نه در کتب اهل کلام مستقیما علم ذات به ذات مطرح است، نه علم ذات به اشیاء از راه علم ذات به ذات، که چون ذات علت است و علم به علت موجب علم معلول است مطرح است. اگر هم علم ذات به ذات مطرح شد، اونطوری که در شرح این رساله آمده طرح کردم. دوانی بعد از این بیان میگوید و هازا مما یوافق علیه الفلاسفه و قد صرح بهی ابو علی و ابو نصر منهم و تشهد به الفطرت السلیمه. اونگاه میگوید هازا هو المنهج الملائم لهذا المقام. اون چه که در شرح این رساله میتوان گفت همین راهی است که ما رفته ایم. اما والفلاسفتو اثبتو علمه تعالی به نهج آخر که یطول فیه الکلام. این سخن دوانی. محمد عبدو در شرح این سخن در صفحه 347 میگوید این طریق که استدلال به آثار بر مبدأ آثار باشد، هو نهج الملائم لهذا المقام، ای مقام اثبات العقائد دینیه حتی یتحصل ما به نجات علی طبق شرع. و اما اثبات علمی تعالی فی مقام البحث عن الحقائق للعلم و انها حقائق فقد یلائمه طریق آخر که هو الاستدلال باللم. بعد میگوید و الفلاسفه لما کان بحثهم انما هو عن الحقائق للعلم بها على ما هي عليه في نفس الامر جهان بینی را اونطوری مطرح میکنند که در جهان هست اثبت علمه تعالی را به طریق لمی که یطول الکلام فی. اونگاه میگویند حاصله این است، سخن حکما را نقل میکنند، که واجب تعالی موجودی است قائم به ذات، پس برای خود حاضر است، قهرن به خود عالم است، و چون هر ممکنی از ذات واجب صادر شده است و الله علت اوست و علم به علت هم موجب علم به همه معلولات است، پس الله به جمیع ما عدا عالم خواهد بود. نتیجه ای که میگیرن این است و هازا حق لو علمتهو، اگر خوب بررسی کردید و حقیقت این سخن را یافتید میبینید این برهان حق است. و به هازت تقریر کانت مقدمات و هازت دلیل مبرهنتن ولا مجال للمناقشه فیها. فتم اثبات العلم به هازت طریق به اخصر مما بینه و شاره. میگوید رایی که حکما و فلاسفه الهی اقامه کرده ان راه تام تحقیقی است و راهی است مختصر از اون چرا که محقق دوانی شاره رساله پیموده است. فتم اثبات العلم به هازت طریق به اخصر مما بینه و شاره فعینه طول الکلام. این که محقق روانی گفت فلاسفه راهی را طی کردن طولانی، طولی در کار نیست. نم هازا طریق علمیون لیس یعلمه کل احد، درک این حق و پیمودن این طریق میسور همگان نیست. این تذکری بود در تتمیم آنچه که به فصل نهم برمیگشت، چون اگر خدای متعالی توفیق داد بعد از گذراندن این دوره بحث باید در مقام نظر نهایی جمع‌بندی بکنیم، ببینیم در بین این اقوال و آرایی که فلاسفه مشا، فلاسفه اشراق، متکلمان، پیروان حکمت متعالیه راه های مختلفی که طی کرده اند، اون چه که به عارف منسوب است و مانند آن، کدام یک از اینها حق است و کدام یک از اینها دقیق است و کدام یک از اینها باطل و کدام یک از اینها ادق. به خواست خدا باید در پایان بحث علم مطرح بشود. اکنون میپردازیم به فصل 11 که سخن شیخ اشراق و همفکران فلسفه اشراق است. فصل 11 فی حال مذهب من کان یرا ان علمه تعالی بالاشیاء هو بالاضافه الاشراقیه. قالین به این قول میگوین الله تعالی به کل شیء علیم. تفسیر و تبیین این علم را اونچنان میگوین که ذات واجب تعالی علت جمیع ما اداست و ذات واجب تعالی به خود عالم است. علم به ذات واجب علت علم به جمیع ما اداست، زیرا علم به علت سبب علم به معلول است. پس در اینجا چهار چیز است که هر دو به دو عین همند. اول آن که واجب علت است، دوم این که جمیع ما عدا الله معلول، سوم این که واجب به ذات خود عالم است، چهارم این که واجب به جمیع ما عدا عالم است. این امور چهارگانه اولی و سومی عین همان، یعنی ذات واجب که علت اشیاست و علم ذات به ذات که علت علم به اشیاست عین همه. علم ذات به ذات عین ذات است. قهرن دومی و چهارمی هم باید عین هم باشند، یعنی جمیع اشیا و علم واجب به اون جمیع باید عین هم باشند، یعنی اشیا به ذوات حل موجودت خارجن، موجودت خارجن معلوم حقن، نه آنکه صورتی از این اشیا پیش واجب تعالی حاضر باشد، بلکه خود این معلول به وجود هل خارجی مشهود باری تعالی است. این را مبسوطن محقق طوسی که از فلسفه اشراق در مسئله علم حمایت می کند در شرح اشارات بیان کرد، چه اینکه گوشی از این حرف قبلا گذشت به مقداری هم خواهد آمد. اما اون چه که در نوشته های خود شیخ اشراق است، می گوید علم حضور است، هر جا حضور محقق شد علم محقق است، هر جا غیبت بود یا علم نیست یا علم حصولی است. و میگوید واجب تعالی نور معنوی محض است، پس به ذات خود عالم است چون برای ذات خود ظاهر و حاضر است، و جمیع اشیا برای ذات حق حاضر و ظاهرند، پس جمیع اشیا معلوم حق. همونطوری که نفس به خود و به قوای خود و به کارهای قوای خود و به بدن و تدبیرهای بدنی خود علم حضوری دارد چون مسلط بر قوا و بدن است، هر عاملی که قاهر و مسلط بر چیزی باشد به او اضافه اشراقیه دارد، و با اضافه اشراقیهی که به او دارد به او علم حضوری پیدا میکند. واجب تعالی اضافه اشراقیه به جمیع ما عدا دارد و به جمیع ما عدا علم حضوری و شهودی دارد. این سخن برای اینکه سرپلی باشد از فلسفه مشا به حکمت متعالیه عامل مؤثری بود، لذا مرحوم صدر المتعلهین در بسیاری از نوشته هایش از این مشرب حمایت کرد و از او به عظمت نام برد. مخصوصا در مبدأ و معاد گفته است: در بین همه اقوال محکمترین قول سخن شیخ اشراق است، گرچه کمبودی دارد، گرچه این سخن حق است ولی کافی نیست، لازم است ولی رسانی است، باید علم تفصیلی در مقام ذات را اثبات کرد. اگر اشیا معلومات حق باشند، علم فعلی حق را تأمین می کند، اما علم ذاتی حق را تأمین نمی کند. لذا در اسفار اول از این مذهب ترویج می کنند، بعد سخن شیخ اشراق را مبسوطا نقل می کنند، اونگاه به چندین اشکال که در سایر کتاب ها پراکنده بود اینجا جمع آوری می کنند و در حدود 8 اشکال بر شیخ اشراق وارد می کنند که در نتیجه سخن شیخ اشراق را فلسفه بین راه می دانند، نه پایان راه. می گویند اون چی که پایان راه است همون حکمت متعالیه است که رهاورد او علم تفصیلی در عین کشف اجمالی است. فی حال مذهب من کان یرا ان علمه تعالی بر اشیا هو بل اضافت الاشراقیه اعلم ان صاحب الاشراق اثبت علمه تعالی را علی قاعده الاشراق و کان لاقتداء به فیها فیما سلف من الزمان. من در گذشته به شیخ اشراق در قاعده اشراق اقتدا کرده بودم، او مقتدای من بود در این مسئله. الی ان جاء الحق و ارانی ربی برهانه، تا اینکه حق آمده و برهان خاصش را به من ارائه داد و من یافتم که اون قاعده بین راه است پایان را. ولی و همونطوری که خود شیخ اشراق میگوید، من در بسیاری از مسائل هم فکر با مشائین بودم، بعد خدا حقی را برای من روشن کرد و برهانی را به من ارائه داد. مرحوم صدر المتعلهین در مسئله اصالت ماهیت و اصالت وجود اینچنین گفت که من قبلا اصالت الماهوی بودم، بعدن اصالت الوجودی شدم. در مسئله علم هم اینچنین میگوید. این تطور فکر فلسفی این حکیم است. و مبنا تلک القاعده علی ان علمه تعالی بذاته هو کونه نورا لذاته، چون اصولا او علم را نور به ظهور می داند و واجب نور است لذاته، پس به ذات خود عالم است. علمه بذاته هو کونه نورا لذاته و علمه بالاشیاء صادرت ان هو کونها ظاهرتن له، چرا؟ لاشراقه تعالی علیها، مستقیمن بر اونها میتابد فیض وجود را. اونها یا مستقیمن از فیض وجود برخوردارن لاشراقه تعالی بر اون اشیاء، اما به زواتها کل جواهر و الاعراض الخارجیه، که مستقیما مورد اشراق و احاطه حضوری واجب تعالی هست، او به متعلقات هلتی هیه مواضع و شعوره للاشیاء، یا به متعلقات اون اشیاء اشراق دارد، نظیر صور علمیه‌ای که در قوای علمی متمرکزند. قوای عالم خاطرات علمی دارد. این خاطرات علمی متعلق به این قوای هستند و بسته به این قوا و مدارک علمی هستند. این قوای علمی تحت اشراق و احاطه شهودی الله تعالی است. مثلا وقتی واجب به نفس به قوای نفس اشراق داشت، اون چم که از نفس به قوای نفس به عنوان خاطره می گذرد احاطه دارد. و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله چون ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما تبسوسو به نفسه چون نفس انسان و قوای انسان مشهود حق است وسوسه نفس جهر و اخفات و خفی و اخفای نفس ابدا و اخفای نفس همه و همه برای حق تعالی مشهود است. لذا فرمود او به متعلقات حلتی که یه مواضع و شعور للاشیا، خواه اون مواضع شعور یک مواضع مستمر باشد که یک نواخت به طور دوام کار میکند مستمرتن کاند کما فی المدبرات العلویت الفلکیه اغولها او نفوسها او غیر مستمرتن کما فی القبل حیوانیت نطقیه والخیالیه والحسیه که محفوه به عدمینن در معرض زوال و سهو و نسیانن یک وقتی هم نداشتن و الله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا یک وقتی هم باز ندارن لکی لا یعلم من بعد علم شیئا و من هم من یرد الى ارزل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا اینها مواضع ادراکی غیر مستمرن اما مدبرات امر مواضع ادراکیشون مستمر است. بنابراین فعلمه تعالی اند شیخ اشراق محض اضافت اشراقیه، پس فواجب الوجود مستغن فی علمه بالاشیاء عن الصور، نیازی به صور ندارد، نه صور متصله و مرتسمه اونطور که مشائین برانند، نه صور منفصله اونطور که افلاطونیون برانند، نه از باب علم حصولی و ارتسامی صور اشیا در ذات حق است، نه از باب علم حضوری جواهر عقلیه صور مجرده این که معیار علم واجب به اشیا خواهند بود، بلکه تمام ذرات عالم به وجود هل خارجی مشهود حق است. در بعضی از جوامع روایی ما ظاهرا خطبة الوسیله است که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لیس بینه تعالی و بین خلقه علم غیر خلقه، یعنی خدا که عالم خلق است بین خدا و خلق خدا علمی که غیر خلق باشد چیزی فاصله نیست، بلکه خود خلق معلوم حقن منتها علمن فعلی در برابر علم ذاتی. و له الاشراق و تسلط المطلق، برای الله احاطه حضوری و سلطه قیومی است بر جمیع اشیاء، پس فلا یحجبه شیء عن شیء، حجابی در کار نیست که به وسیله صورت اشیاء را بفهمد، نه خود اشیاء به ذواتها الخارجیه مشهود حق تعالی هم. فرق فلسفه اشراق و فلسفه مشاء در مسئله علم آن است که در فلسفه مشاء وقتی میگوین الله علیمون یعنی صور اشیا پیش الله حاضر است، در نتیجه وقتی گفته می شود الله بصیرون یعنی عالمون بالمبصرات، اون مفسرینی که سمیعون و بصیرون را و علیمون بالمبصرات و المسموعات معنا می کنن همون طرز تفکر فلسفه مشاء است. متکلمین اگر تصریح به تبعیت نکنن ولی هم فکر حکمای مشاء ان، میگوین الله تعالی قبل از اینکه این اشیا را بیافریند صورت علمی این اشیا پیش حق تعالی بود، نظیر اون مهندس و معماری که قبل از ایجاد بنا به نقشه علمی بنا عالم است. این حرف را متکلمین میگوین، فلاسفه مشاء میگوین، منتها فلاسفه مشاء چون دقیقاً به همه این لوازم توجه دادن گفتن این علم علم حصولی است و علم حصولی گرچه به جزئی تعلق بگیرد کلی است، علم بل جزئی علل وجه کلی ایل وجه ثابت، با اینکه علم دارد به این ذرات خاصه این صورت علمی کلیست، چون کل علم حصولیین کلیون، ما هم که به اشیاء خارج علم داریم، اون مهندس هم که به این بناء خاص که می سازد عالم است، علم به این جزئی دارد علاوه چن کلی، زیرا جزئیتش و شخصیتش به وجود خارجی است و صورت منهای وجود خارجی گرچه صورت حاکی شخص باشد کلیون. حکیم چون به دقایق حرفش متوجه است تصریح می کند که لازمه علم حصولی علم به جزئیات علل وجه الکلی است، نه اینکه به کلی عالم است و به جزئی عالم نیست سبحانه و تعالی. لذا همه حکمای الهی تصریح کرده که عقلا و نقلا لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. ولی در فلسفه اشراق وقتی گفته می شود الله علیمون، این علیمون را به بصیرون برمیگردانند نه بصیرون را به علیمون. الله علیمون یعنی بصیرون به جمیع الاشیاء، یعنی جمیع اشیاء به ذواتها الخارجیه مشهود الله هم. این سخن را شیخ اشراق در نوعی کتابهاش تصریح کرده، مخصوصا در صفحه 214 طبع جدید حکمت الاشراق گفته است مطلبی را که مضمونش همین عبارت اسفار است، فرمود که و علمه و بصره واحد از علمه یرجع الى بصره علیمون به بصیرون برمیگردد لا ان بصره یرجع الى علمه که بصیرون را به علیمون برگردانن کما فی غیر هذه القاعده، در غیر قاعده اشراق بصیرون به علیمون برمیگردد. نوعا مفسرین میگوین بصیرون یعنی عالمون بل مبصرات. این سخن را شیخ اشراق بر پایه علم استوار کرده است که علم اصولا حضور است و شهود، هر جا سلطه است علم حضوری است، هر جا سلطه نیست یا علم نیست یا علم حصولی است. ما تا اونجا که مسلطیم بر خودمون، چون مسلطیم یعنی عین خودمونیم، بر قوای ما، بر کارهای قوا، بر بدن و تدبیرات جزئی که در بدن مطرح است، چون مسلطیم علم شهودی داریم. اما بر آسمان و ستارهایش که سلطه ای نداریم به تعبیر شیخ اشراق علم حصولی داریم. فرمودن و نوریته ایزن نفس و قدرتهی، چون صفات عین ذات است و عین یکدیگرن، علم نوریت است، نور بودنم عین قدرت است. فان النور فیاض لذاته، زیرا ذاتن ظاهر است و اظهار کننده غیر، هستی که به غیر میدهد غیر مخفی را اظهار کرده است. فان النور فیاض لذاته، فعلمه بالاشیاء نفس ایجاده لها. این راه اشراقی تر از آن است که مرحوم محقق طوسی تبیین کرده، تحلیل کرده امر را به چهار قسم، بعد فرمود دو به دو با هم متحدند، چه این که قبلا اشاره شد و بعدن هم انشاءالله خواهد آمد. فعلمه بالاشیاء نفس ایجاده لها، کما ان وجود الاشیاء انه نفس حضور این اشیاس لدیه تعالی. وجود حضور است، ایجاد اظهار است، نوریت عین قدرت است، پس اشیاء به ذواتها معلوم حق است. فله تعالی اضافه الفعالیه الى جمیع الاشیاء، که بها یعنی به این اضافه فعالیت که همون قیومیت بود، یصحح جمیع الاضافات اللائقت به تعالی. مرحوم صدر المتعلهین در بحث صفات فرمودن همه صفات اضافی به یک صفت برمیگردد و اون قیومیه است. تعبیر شیخ اشراق آن است که تمام صفات اضافیه به یک اضافه اشراقی برمیگردد که فعالیت است. این دو را می شود به یک امر برگردوند، تفاوت را لفظی دانست. فلهو اضافه الفعالیت الى جمیع الاشیاء، که بها یعنی به این اضافه فعالیت، یصحح جمیع الاضافات اللائقت به تعالی، مثل عالمیت و مریدیت و غیره ما. این علم علم فعلی خواهد بود، اراده هم اراده فعلی خواهد بود، چون که علم ذاتی با قدرت ذاتی است و علم فعلی با فعل حق تعالی همراست. عالمیت به قادریت برمیگردد، علم به غیر به اشراق و اظهار غیر برمیگردد. از کلها واحدتون علی التحقیق، صفات فعل عین همان، صفات ذات که مقدمه بر صفات فعلن هم عین هم، کما سبق ذکرو. فهذا مذهبه فی علم الله تعالی. اونگاه منشأ این طرز تفکر اشراقیش را که مبسوطن در مطارحات به عنوان حکایتون و منام نقل شده، به چند بار هم بیان شد، از اونجا نقل میکنم. اونگاه همه جوانب سخن شیخ اشراق را جمع‌بندی میکنم و حمایت و پیروی که محقق طوسی و دیگران از این قانون قاعده کردن اون را هم نقل میکنند، بعد میپردازن به نقد این مقاله که در حدود 8 اشکال بر این سخن هست. ببینیم همه این اشکالات وارد است یا هیچ کدام وارد نیست، یا برخی وارد است یا برخی وارد نیست. بر فرض هیچ یک از اشکالات که وارد نباشد، این سخن اشراق برای تبیین علم تفصیلی واجب به ما ادا در مقام ذات کافی است یا نه؟ والحمد لله رب العالمین.